کتابخوانی، برنامه‌ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب علی زراعتی سلام عرض میکنم، ظهرتون بخیر باشه.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، خیلی ممنون، روز شما هم بخیر.
در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. جلد دوم دونکیشوت رو میخوندیم، فصل پنجم ناتموم موند، فرصت کم بود، اجازه بدید من ادامه بدم بعد برسیم به فصل ششم.
بله در خدمتیم.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
ترز گفت: شوهر عزیزم، من چیزی از سخنان تو نمیفهمم. هر چه میخواهی بکن و بیش از این سر مرا با این نطق‌ها و این منطق‌ها به درد میاور. و اگر به راستی مسلمی که هر چه میگویی بکنی. سانکو سخن ترز را قطع کرد و گفت: زن، باید گفت مسممی نه مسلمی. ترز گفت: با من دیگر یک به دو نکن، من هر طور که خدا بخواهد حرف میزنم و نمیخواهم بیش از آنچه بلدم بدانم. بنابراین میگویم که اگر واقعا تصمیم داری به هر قیمتی شده است حکومتی به دست بیاوری، از همکنون پسرت را با خود ببر تا طرز حکومت کردن را از همین حالا به او بیاموزی. زیرا بهتر این است که پسران حرفه پدر خود را یاد بگیرند و پیشه او را اختیار کنند. سانکو گفت: وقتی من به حکومت رسیدم، قاصدی به دنبال پسر خود خواهم فرستاد و او را به نزد خود خواهم خواند و برای تو نیز پول خواهم فرستاد، زیرا دستگاه من بی پول نخواهد ماند. و اگر هم خود نداشته باشم، چون حاکم خواهم بود، کسانی پیدا خواهند شد که به من قرض بدهند. البته فراموش مکن که پسرم را جامه نو و فاخر بپوشانی تا اصل و نسب حقیر خود را بپوشاند و چنان که باید ظاهر شود. ترز گفت: تو پول بفرست، من به تن او مانند فرشته ملوسی لباس خواهم پوشانید. سانکو گفت: سانکو پرسید: بالاخره موافقت حاصل شد که دختر ما کنتس شود؟ ترز گفت: آن روز که من دختر خود را کنتس ببینم، مثل این است که به دست خود او را به خاک سپرده باشم. لذا باز تکرار می کنم که تو هر چه می خواهی بکن، زیرا ما زنان از روزی که از مادر متولد می شویم با بار سنگین وظیفه اطاعت و فرمانبرداری از شوهران خود به دنیا می آییم، ولو شوهران ما مردمی احمق و بیفهم باشند. ترز این بگفت و زار زار به گریستن پرداخت، چنان که گفتی به راستی بر مرگ سانشیکا می گرید و در کار این است که او را به خاک بسپارد. سانکو برای تسکین و تسلای زن خیش به وی گفت که گرچه دختر خود را کنتس خواهد کرد، لیکن خواهد کوشید که این کار هرچه دیرتر صورت گیرد. باری گفتگو بدین گونه پایان پذیرفت و سانکو به خانه دونکیشوت بازگشت تا ترتیبی برای حرکت خود بدهند. فصل ششم، در باب آنچه که بر سر دونکیشوت با خواهرزاده خود و کدبانوی خانه آمد، شرحی که از مهمترین فصول این داستان است. در حینی که گفتگوی گستاخانه منقول در فصل سابق ما بین سانکو پانزا و زنش ترز کاسکاجو در جریان بود، خواهرزاده دونکیشوت و کدبانوی خانه او بیکار ننشسته بودند، زیرا از هزاران نشانه گوناگون دریافته بودند که دایی و اربابشان می‌خواهد بار سوم از دستشان به در رود و حرفه نابسامان پهلوان سرگردانی از سر گیرد. آنان می‌کوشیدند تا به هر طریقی که ممکن است وی را از این خیال خام باز دارند، ولی افسوس که هرچه می کردند آب به غربال پیمودن بود و آهن سرد کوفتن. پانویس به جای آب به غربال پیمودن در متن اصلی نوشته است از در بیابان کردن. توضیح مترجم. ادامه داستان. در آن روز ضمن مطالب بیشماری که هر دو در این بار با وی می گفتند، کدبانو گفت: به راستی ارباب عزیزم، اگر حضرت عالی پای خود را در خانه به میخ نکوبید و باز مانند روحی سرگردان و معذب آواره کوه و دشت و صحرا شوید و بخواهید به دنبال چیزی بروید که به قول شما ماجرا و به قول من بدبختی و مصیبت است، ناگزیر در مقابل خدا و شاه با بوق و کرنا فریاد تظلم برخواهم داشت تا مگر ایشان علاجی برای این درد بیندیشند. دونکیشوت در جواب کدبانو گفت: باجی، من هیچ نمیدانم که خداوند چه جوابی به فریاد تظلم تو خواهد داد و حتی از جواب شخص اعلی حضرت نیز بیخبرم، لیکن می دانم که اگر من شخصا شاه می بودم، زحمت جواب دادن به یک مشت تقاضای بی سر و ته و گستاخانه را به خود نمی دادم. واقعا یکی از هزاران وظایف شاق و طاقت فرسا که بر عهده پادشاهان محول گردیده این است که مجبورند گوش به حرف همه مردم بدهند و به همه ایشان جواب بگویند و من هیچ مایل نیستم که امور من مایه رنج و ملال خاطر او شود. کدبانو گفت: ارباب، بگویید آیا در دربار پادشاه کسی از پهلوانان نیست؟ دونکیشوت گفت: چرا، پهلوان سرگردان در دربار بسیار است و شایسته نیز چنین است تا حافظ و نگهبان عظمت تاج و تخت و موجب فخر و سربلندی شخص پادشاه باشد. کدبانو گفت: بسیار خوب، پس چرا شما یکی از آن پهلوانان سرگردان درباری نمی شوید تا بی زحمت گشتن و آوار ماندن به پادشاه و ولی نعمت خود خدمت کنید؟ دونکیشوت گفت: آخر کدبانوی عزیزم، توجه کنید که همه پهلوانان سرگردان نمی توانند درباری شوند و تمام درباریان نیز نباید پهلوان سرگردان باشند. باید در جهان از همه چیز و همه نوع باشد و بر فرض که ما هم پهلوان باشیم، باز میان یک دسته از پهلوانان با دسته دیگر فرق است. در حقیقت درباریان نیازی ندارند به اینکه امارات خود را ترک گویند یا از آستانه قصر پا بیرون گذارند. ایشان بیان که دیناری خرج کنند و متحمل رنج سرما و گرما و گرسنگی و تشنگی شوند، به صرف تماشای نقشه جغرافیایی سراسر جهان را در می دوردند. لیکن ما که پهلوانان سرگردان واقعی هستیم، در زیر آفتاب و در سرمای سخت، در هوای آزاد و در برابر بیمهری های آسمان، روز و شب سواره و پیاده عرصه زمین را با پرگار پاهای خود اندازه می گیریم. ما دشمنان خود را نه تنها از روی تصویر می شناسیم، بلکه با گوشت و پوست و استخوان ایشان نیز آشنایی داریم. ما در هر فرصت و با وجود هر خطری با به دشمنان خود حمله می کنیم و ابدا توجهی به مقررات بچگانه شمشیربازی نداریم و قوانین و آداب دوئل را رعایت نمی کنیم. از جمله آن قوانین این که هرگاه دشمن نیزه یا شمشیر بلند در دست یا دعا و تلسم با خود داشته باشد یا در زیر جامعه رزم خود حیله و نیرنگی به کار برده باشد که ما از آن بی خبر باشیم چه باید کرد؟ و آیا باید نشان آفتاب را که رقیب بر سینه خود منقوش دارد با شمشیر به دو نیم کرد یا نه؟ و مقررات و تشریفات دیگری از این قبیل در جنگ‌های تن به تن و در مسابقات شمشیر بازی ما بین دو تن وجود دارد که تو از آن بی خبری ولی من نیک می دانم. من باید چیز دیگری نیز به تو بیاموزم و آن اینکه یک پهلوان سرگردان تمام عیار هرگز نباید بیم داشته باشد ولو اینکه در مقابل خود دو غول دیو پیکر ببیند که سرشان نه تنها به ابر بساید بلکه از آن نیز بگذرد و به جای پا دو برج بلند و به جای بازو دو دکل کشتی عظیم داشته باشند و هر چشمشان به درشتی سنگ آسیا باشد و از آنها بیش از کوره شیشه‌گران آتش بیرون بجهد. برعکس پهلوان سرگردان واقعی باید با حلم و خویشتنداری کامل و با دلی پر جرأت و جسارت بلفور به ایشان حمله کند و مغلوبشان سازد و بدنشان را قطع قطع کند. وی باید همه این کارها را در اندک مدتی انجام دهد. حتی اگر آن قولان دیو پیکر به جای اسلحه مسلح به فلس ماهی مخصوصی باشند که میگویند از الماس سخت تر و برنده تر است. یا به جای شمشیر قدارهای بلند و تیز دمشقی داشته باشند یا مجهز به عمودهای آهنینی باشند که سر آنها از پولاد است و من در عمر خود چند بار از آن گرزها دیدم. به هر حال ای دوست عزیزم، من این سخنها همه از آن جهت گفتم که تو به فرق یک دسته از پهلوانان سرگردان با دسته دیگر پی ببری. حال آیا اغلایی است که در جهان شاهزاده‌ای باشد که پهلوانان سرگردان گروه دوم را بیش از سایر پهلوانان نستاید؟ یا بهتر بگویم پهلوانان تراز اول را، یعنی آن دسته از پهلوانان را که چنان که در شرح حال و داستان ایشان می‌خوانیم کسی از میانشان برخاسته، کسانی از میانشان برخاستند که نه تنها مایه نجات یک کشور بلکه موجب فلاح و رستگاری کشورها شدند. خواهرزاده به سخن در آمد و گفت: آه ای ولی نعمت من، آخر به این نکته توجه کنید که هرچه درباره پهلوانان سرگردان میگویید جز دروغ و افسانه نیست. شرح ماجراهای ایشان بر فرض که همه در خور سوختن نباشد، حق این است که به همه مهر باطله یا علامتی زده شود که برساند جزو کتب زاله و زیانبخش و مفسد اخلاق عمومی اند. تانویز به جای مهر باطله در متن اصلی نوشته شده است ردای سان بنیتو بر آنها بپوشانند و آن عبارت از ردای زرد رنگی بوده است که صلیب سرخ سنت آندره بر سینه داشته و بر تن کسانی میپوشاندند که در محاکمه تفتیش عقاید گمراه و بیدین شناخته میشدند. توضیح دکتر بارده. ادامه داستان. دون کیشوت فریاد برآورد که قسم به خدای حی توانا که رزاق ماست، اگر تو خواهرزاده بلافصل من یعنی دختر خواهر تنی من نبودی، به کیفر این توهین کفرآمیز که کردی چنانت سخت ادب می کردم که آوازه آن در عرصه گیتی می پیچید. چطور؟ آیا ممکن است دخترک جعلقی که نمی تواند آب بینیش را جمع کند و به زحمت قادر است دوک نخریسی را 12 بار در دست خود بچرخاند، جرأت و جسارت این را بیابد که زبان به بدگویی از داستان پهلوانان سرگردان بگشاید؟ اگر آمادیس کبیر چنین یاوه‌ای میشنید چه میگفت؟ ولی اگر او چنین سخنی میشنید بر تو میبخشود، زیرا وی از همه پهلوانان عصر خود مؤدبتر و فروتنتر بود و بیش از همه از دختران جوان حمایت و جانبداری میکرد. لیکن اگر کس دیگری سخن تو را شنیده بود، کاری با تو میکرد که از غلط کردن خود پشیمان شوی، زیرا پهلوانان سرگردان همه مؤدب و با تربیت نیستند و در میان ایشان وقیح و بیشرم و بدسگال نیز بسیار است. علت این امر این است که تمام کسانی که نام پهلوان سرگردان بر خود نهادند، در حقیقت روحن و جسمن پهلوان سرگردان نیستند. گروهی از پهلوانان هستند که مثل طلای نابند و گروهی نیز قش دارند، وگرچه به ظاهر پهلوان می نمایند، لیکن در برابر محک راستی و حقیقت تاب نمی آورند. کسانی از طبقات پست هستند که چندان باد می کنند تا بترکند، به منظور اینکه پهلوان سرگردان جلوه کنند. و پهلوانان سرگردانی از طبقات عالی نیز هستند که به جای عرق خون می ریزند تا به صورت مردم عادی و پست جلوه‌گر شوند. دسته اول یا به تحریک حس جاه طلبی یا به حکم فضیلت و خاصیت پیشی گرفتن ترقی می کنند و بلند می شوند، و دسته دوم یا به سبب نرمی و فروتنی یا به علت عیوبی که دارند پست می گردند. برای تشخیص خوب و بد این دو نوع پهلوان که هر دو عنوان واحدی دارند ولی کردارشان تا به این اندازه مختلف است، عقل و هوشی سرشار و فکر و تمیزی موشکاف و نازک بین باید. خواهرزاده دونکیشوت گفت: یا حضرت مریم، یعنی شما دایی عزیزم این همه چیز می دانید؟ به خدا اگر ضرورت پیدا کند می توانید بالای منبر بروید یا در کوی برزن موعظه کنید. حیف که با این معلومات سوراخ دعا را گم کرده و به چنان جنون آشکاری مبتلا شده اید که با آنکه پیرید خود را شجاع و جنگجو می پندارید و با آنکه مریضید خود را نیرومند و زورآزما می دانید و با آنکه خود کمر در زیر بار پیری خم کرده اید، مدعی هستید که از مظلومان رفع ظلم و تعدی می کنید و مخصوصا با آنکه شوالیه نیستید ادعای آن را دارید. البته نجیب زادگان می توانند شوالیه باشند، ولی نه در آن ایام که فقیر و تهی دستند. توضیح شوالیه در اینجا به معنای پهلوان نیست، بلکه نجیب زاده است صاحب اسم و رسم که عنوان انتساب به دربار یا به مقامات متنفذ کشور داشته و از جاه و مقام و ثروت برخوردار بوده است. و در چند سطر قبل نیز که دونکیشوت پهلوانان را به دو قسمت متمایز تقسیم می کند، مرتکب اشتباه شده است، زیرا می بایست این تقسیم بندی را برای نجبا کرده باشد. توضیح دکتر باردر. ادامه من. دونکیشوت گفت: خواهرزاده عزیزم، در تمام این مطالبی که گفتی کاملا حق با توست و من در موضوع اصل و نسب میتوانم چیزها به تو بگویم که اسباب تعجب تو شود، لیکن برای آنکه مطالب آسمانی با موضوعات بشری مخلوط نگردد، ناگزیر از ذکر آن خودداری می کنم. اکنون ای دوستان عزیز، گوش فرا دهید و سخنان مرا به دقت بشنوید. تمام نژادها و خاندانهای جهان را می توان به چهار دسته یا چهار نوع متمایز محدود کرد. دسته اول کسانی هستند که آغازی بسیار حقیر و ناچیز داشتند، ولی کم کم بسط و توسعه یافته و بزرگ شده و به حد اعلای ترقی و عظمت رسیدند. دسته دوم کسانی هستند که دوران حیاتشان با شهرت و عظمت آغاز گردیده و در جریان زندگی مقام و موقعیت خود را حفظ کردند و اکنون نیز به وضع اصلی خود باقی هستند. دسته سوم کسانی هستند که با آنکه آغازی بزرگ و درخشان داشتند، مانند هرم به نقطه، یعنی به هیچ، منتهی شدند. به عبارت دیگر رو به کاهش رفته و کوچک شدند تا آنکه مانند رأس هرم که نسبت به قاعده آن هیچ است از میان رفتند. بالاخره دسته چهارم که تعداد آنان از همه بیشتر است، نه آغازی مسعود و درخشان داشتند و نه در نیمه راه زندگی به جایی رسیدند. لاجرم پایان عمر ایشان نیز قرین ناکامی و گمنامی خواهد بود. و از این جمله اند خانواده های توده ملت و مردم عادی. در مورد دسته اول که آغازی حقیر و ناچیز داشته و سپس به شهرت و عظمت رسیده و هنوز آن وضع را برای خود نگاه داشتند، می توانم خاندان سلاطین آل عثمان را به عنوان مثال ذکر کنم. این خانواده از چوپانی حقیر و گمنام ریشه گرفت و سپس بلند شد و به جایی رسید که امروز می بینیم. پانویس می گویند عثمان مؤسس سلاطین عثمانی در قرن 14 ابتدا چوپان و سپس راهزن بوده است. توضیح دکتر بارده. ادامه داستان. از خاندانهای دسته دوم، یعنی کسانی که با شهرت و عظمت آغاز کردند و هنوز آن وضع را بیان که چیزی بران افزوده باشند حفظ کردند، میتوان نموده و مثال زیادی در میان شاهزادگان پیدا کرد. این شاهزادگان به طریق توارث صاحب آن وضع و مقام شده و خود را به همان حال نگاه داشتند و به همین خرسندند که به طریقی مسالمت‌آمیز حدود و ثغور املاک متصرفی خود را حفظ کنند. از دسته سوم، یعنی کسانی که آغازی درخشان داشته و عاقبت به نقطه، یعنی به هیچ، منتهی شدند، می توان هزاران هزار شاهد و مثال ذکر کرد، زیرا تمام فراعنه و بطالمه مصر و قیاصره روم و گروه بیشمار سلاطین و شاهزادگان ماد و آشور و ایران و یونان و فرمان روایان سرزمین بربر و آن همه خاندانهای سلطنتی و اعیانی به هیچ منتهی شده و چنان محو و نابود گردیدند که در حال حاضر محال است بتوان یکی از اعقاب آنها را جز در حال گمنامی و بیچارگی و مذلت پیدا کرد. از خاندان توده ها و مردم عادی چیزی ندارم بگویم، جز اینکه کار ایشان ازدیاد نفوس است و لیاقت و شایستگی نام آوازه ندارند و چون فاقد بزرگی و عظمتند، لذا در خور توصیف و تعریف هم نیستند. حال ای دختران بی‌نوای من، از آنچه گفتم میخواهم این نتیجه را برای شما بگیرم که در میان این خاندانها و این نژادها بی‌نظمی و هرج و مرج عظیمی پیدا شده، به طریقی که تمیز و تشخیص آنها از هم مشکل گردیده است و در حقیقت تنها آن خاندان‌ها به ظاهر بزرگ و مشهور می‌نمایند که به وسیله فضیلت و ثروت خود و جوانمردی افراد خیش خود را بزرگ و مشهور جلوه دهند. گفتم به وسیله ثروت و جوانمردی، زیرا کسی که فوق‌العاده شایق و حریص به رذیلت و نابکاری است، رذل و بدکار به شمار می‌رود و ثروتمندی که جوانمردی ندارد، گدایی است لئیم. در واقع کسی که صاحب و متصرف ثروت‌ها و مکنت‌هاست، تنها از داشتن آنها سعادتمند نخواهد بود، بلکه با خرج کردن آن ثروت خوشبخت خواهد شد. آن هم نه خرج بیهوده و بیموضوع، بلکه باید بداند که چگونه و در چه موارد خرج کند. الغرض، برای پهلوان فقیر تنها یک راه در پیش است که خود را پهلوان نشان دهد و آن راه فضیلت و تقواست. یعنی پهلوان باید مؤدب و مهربان و تربیت دیده و قابل معاشرت باشد و هرگز کبر و تفرعن نفروشد و بیشرمی و گستاخی نکند و قدر مردم نشکند. به خصوص باید خیر و نیکوکار باشد، زیرا ارزش و اهمیت دو شاهی پولی که او از صمیم قلب و با روی گشاده به گدا می دهد بیش از صدقه کسی است که با بوق و کرنا می بخشد. و سخا و جوانمردی او نیز به مراتب بیش از آن کس است و در جهان هیچ کس نیست که چنین پهلوانی را با این محاسن و فضایل ببیند و او را جوانمرد و صاحب دل و نیکوکار نشناسد، هرچند از فقر و تنگ دستی او نیز آگاه باشد. اگر پهلوانی چنان که گفتم باشد و به نیکی و مروت مشهور نگردد، معجزه است. و چون تمجید و ستایش پاداش فضیلت و تقواست، مردان پاک دل و شریف ممکن نیست مورد تمجید و ستایش این و آن قرار نگیرند. ای دختران من، آدمیان را دو راه در پیش است تا غنی و معزز گردند. یکی راه علم و دانش و دیگری راه شمشیر و سلاح. تبحر من در کار رزم و سلاح بیش از علم و دانش است و چنان که از تمایلات باطنی و استعدادهای نهفته خود احساس می کنم، از مادر به طالع مریخ زادم. تانویس، منظور از مریخ همان مارس خداوند جنگ است. ادامه داستان. بنابراین مقدر من چنین بوده است که این راه را در پیش گیرم و ناگزیرم که به رغم همه عالم از همین راه روم. شما اگر برانید که عقل که مرا از خواستن چیزی که خدایان خواستند و سرنوشت مقدر کرده است و عقل و منطق حکم می کند و به خصوص مطلوب و دلخواه خود من است بازدارید، رنج بیهوده می کشید و بی جهت خود را خسته می کنید. زیرا هرچند بر وظایف و تکالیف بی شماری که لازمه حرفه پهلوانان سرگردان است واقفم، از نعمتهای بی پایانی نیست که ممکن است در این راه به دست آید اطلاع دارم. من نیک می دانم که راه فضیلت و شرافت تنگ و باریک و جاده رذیلت و بدکاری عریض و وسیع است. من می دانم که این هر دو راه به دو مقصد کاملا متفاوت منتهی می شود. یعنی پایان جاده وسیع رذیلت مرگ و انتهای راه باریک شرافت حیات است. آن هم نه حیاتی که خود پایان پذیرد، بلکه حیاتی که ابدی و جاودانی است. بالاخره چنان که یکی از شعرهای بزرگ کاستیل گفته است، پانویس لوپدوگا شاعر شهیر اسپانیایی، من نیز نیک می دانم که تنها از همین راه‌های سخت و دشوار است که می توان بر فراز تخت بلند حیات جاودان صعود کرد و هرگز فرود نیامد. تا هرزاده دونکی شد فریاد برآورد که ای وای بر من بدبخت، من نمی دانستم که ولی نعمت بزرگوارم شاعر هم هست. نمی دانستم که او همه چیز می داند و به درد هر کاری می خورد. من شرط می بندم که اگر او می خواست بنا شود، می توانست خانه ای به بزرگی قفس بنا کند. دونکیشوت گفت خواهرزاده عزیزم، من به تو اطمینان می‌دهم که اگر این افکار پهلوانی و ماجراجویی حواس پنجگانه مرا به خود مشغول نداشته بود، کاری در دنیا نمی‌ماند که نکنم و هنر عجیب و خالق العاده‌ای وجود نمی‌داشت که از دست من ساخته نباشد. مخصوصاً قفس پرندگان بسیار می‌ساختم و در ساختن چوب‌های خلال دندان سرآمد می‌بودم. در این اثنا صدای کوفتن در به گوش رسید و چون یکی از زنها پرسید که کوبنده کیست، صدای سانکوپانزا از پشت در بلند شد که منم. و چون کدبانو صدای سانکو را شناخت، بس که از او متنفر بود به گوشه‌ای گریخت و خود را پنهان کرد تا روی او را نبیند. خواهرزاده دونکیشوت در به روی سانکو گشود و ارباب سانکو با آغوش باز به استقبال وی شتافت. سپس هر دو در اتاق دونکیشوت خلوت کردند و گفتگویی به میان آوردند که دست کمی از گفتگوی مندرج در فصل قبل نداشت.